أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد العجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت ایام و امشب، شب شهادت مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام. در این مناسبت توفیق دست داد آیات بیانات سوره مبارکه حدید را مطرح می کردیم، آیه که تلاوت شد در ادامه گفتارهای پیشین آیه 20 است که تلاوت شد. بدون مقدمه عرض می کنم که بعد از همه مطالب پیش گفتهی که حضرت اهدیت مطرح فرمود، این که شاید جان مطلب در آیه 16 هم مطرح شد، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. با تمام مباحث عمیق توحیدی و معرفت بخشی که از آغاز آیه مطرح شد، پرده برداری هایی که از جهان آخرت، نورانیت مؤمنان در اون عالم و ظلمانیت منافقین و کفار سخن آمد، حقایقی مکشوف شد که جز در قرآن دیده نمی شود، توصیه های الهی در زمینه ایمان، انفاق، مقاتله و غیره. حضرت اهدیت بیان فرمود آیا زمان اون نیست که انسان ها بهایی به جان خودشون بدهند و تناسایی و تنپروری به کناری برود و جان غالب در این وجود باشد و خشوع در بارگاه الهی بیابد، با توضیحاتی که گفتیم و گذشت. به دنبال اون هم فرمود علمو بدانید که خداوند زنده می کند این زمین رو پس از مرگش و همچنین زمین مرده وجود شما و دلهای شما رو هم زنده می کند اگر بیایید و در مسیر درست و ثواب قرار بگیرید. باز هم دوباره به مسئله انفاق تذکری داده شد با بیان تصدق سواد مسئله انفاق و قرض که از آغاز سوره گفته شده بود برای سومین تعبیر، و در نهایت هم والذین آمنوا بالله و رسوله، اونها که ایمان به خدا و رسولان الهی می آورند، اولئک هم صدیقون، اینها صدیقون و شهدا اند در نزد پروردگار، که اشاره کردیم از عظیمترین آیات شریفه قرآن همین آیه است در حق کسانی که ایمان می آورند به خدا و رسول او، کسانی که دلهای اونها با زبانشون و زبان اونها با عملشون یکیست. صادق اون کسی که سخن به راستی می گوید، آن کسی که در عمل با ما راست عمل می کند صدیق، اما صدیق من یصدق قوله فعله، آن کسی که تماماً گفتار او تأیید کننده رفتار او و رفتار او تأیید کننده گفتار او و هر دو بازگشت اون به قلب و ایمان و جان است. اگر کسی که قلب و زبان و عمل او یکی باشد در راستای ایمان، به جایی میرسد که وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، خداوند در تراز پیامبران الهی صدیق رو معرفی می کند و این جایگاه. اینجا هم فرمود اگر مؤمنان به حق ایمان بیارند و در وادی صدق بکوشند، در نزد خداوند همون جایگاه و منزلت رو پیدا میکنند. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، که دیشب گفتیم اینها همراه و هم مسیر و هم منزل با انبیاء الهی، صالحین، شهدا و غیره خواهند شد که گذشت. اجر آنان در نزد پروردگارشون و نوری که خداوند در قیامت به آنها میدهد. و الذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اما کافران تکذیب کنندگان با آیات الهی بدیهی است که چیزی جز دوزخ و قهر برخواسته از اعمالشان در انتظار آنان نیست. بسیار خوب، این جمله رو گفتم که ورود به آیه 20 کنیم. مثل اینکه در این آیه حضرت هدیت بنا دارد که اون عامل اصلی جدایی بین ایمان و کفر را، اون عامل اصلی که موجب می شود انسانها مسیر کجراه رو انتخاب می کنند و از وادی ایمان غافل می شند، جان اونها به قساوت می رسد، دل می میرد، زنگار می گیرد، سر در مسیر طاعت الهی نمی نهند، ایمان و انفاق و مقاتله و هر آنچه که در این آیات گفتیم نمیپذیرند. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، آیات نخستین سوره در دلهای اونها اثر نمی کند. چیست؟ اون ریشه این تفاوت رفتار و شخصیت انسانها در کجاست؟ اصل مبنا رو قرآن مطرح می کنه در اینجا. اعلمو انما الحیات الدنیا، انسان ها بدانید. وقتی می فهمد قرآن اعلمو، نیاز به آگاهی، معرفت و توجه فزونتر دارد. بدانید که انما الحیات الدنیا، نیست حیات دنیا مگر لعب، بازی، لهو، سرگرمی، زینت، آراستگی، تفاخر و فخر فروشی در میان شما و تکاثر و زرندوزی و زیاده خواهی در اموال و اولاد. یک باره سخنی رو قرآن مطرح می کند که بس شگفت انگیز است. اشاره کردم چرا این آیه داره مطرح میشه؟ بحث اساسی همین است. تمام تقسیم انسان ها به شیوه شناخت، تعامل اونها با دنیا و زندگی دنیا بستگی دارد. این نگاه به زندگی دنیاست که مسیر ما رو در وادی ایمان یا کفر یا نفاق یا فسق تعریف و تعیین میکنه. این سیاست گذاری ما با دنیا، فهم ما از دنیا، دنیا چیست، ما در این دنیا چه کاره ایم، چرا به این زندگی آمده ایم، چگونه زیست میکنیم، به تعبیر امروز سبک زندگی ما در این دنیا چیست، تمام این یعنی ایمان یا کفر، تلقی، شناخت و تعامل انسان با دنیا دقیقا ریشه ایمان یا کفر انسان ها خواهد شد. حالا من با بیان قرآن قدم به قدم توضیح میدم و میرم جلو. محضر مبارکتون فرمود اعلمو انما الحیات الدنیا، کلمه الحیات که زندگی است، از دنیا صفت حیات در اینجا میاد. کلمه از دنیا رو بعضی ها دوست می‌دارن بیشتر از ماده دناعت بدانن و پستی، یعنی حیات و زندگی پست. ظاهرا لغت مساعدت نمی‌کنه این رو. در اکثر موارد کلمه دنیا در تقابل با چیست؟ الاخره، الحیات الدنیا و الحیات الاخره. کلمه دنیا از ماده دنو میاد، دنیا مؤنث است، ادنا مذکر آن، یعنی نزدیک. الحیات الدنیا یعنی زندگی نزدیک. در قبال الحیات الاخره که زندگی است که پایانی است، پسین است، نزدیک نیست به ما، به ظاهر با ما فاصله دارد. پس الحیات الدنیا یعنی زندگی نزدیک، همون زندگی که ما الان لمسش میکنیم و در آن طی میکنیم روزگارانمون رو و بالاخره کاملا برای ما ملموس و محسوس و زندگی فعلی ماست. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو. لعب از چی؟ چی این موارد پنجگانه ای که الان تفسیر و توضیح سگانه ای رو عرض می کنم براش. اما اینجا این نکته ای رو توجه داشته باشید، خداوند سبحان در مورد دنیا صحبت نمی کنه، در مورد حیات دنیا صحبت میکنه، یعنی زیستن ما در دنیا، شیوه، کیفیت، تعامل، همون که عرض کردم نسبت به زندگی و عیش دنیای ما رو مطرح میکنه. خود دنیا به خودی خود یعنی عالم دنیا، من جمله زمین، آسمان، منظومه شمسی، تمام اون چه در زمین وجود دارد، در نهایت شکوه و زیبایی است، تجلیگه خود کرد. خدا دیده ما را در این دیده درایید و ببینید خدا را. تمام این دنیا آیات الهی است. خداوند با تمام قدرت این زمین و آسمان را آفریده است و جز اون آیات قدرت و رحمت و جمال و جلال الهی است. دنیا زیبایی خودش رو دارد. به تعبیر امیرالمؤمنین، دنیا متجر اولیاء الله، دنیا تجارتخانه اولیاء خداست. دنیا مسجد و احباء الله، دنیا سجدگاه عشاق الهی است. دنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا سرای صداقت است. دنیا اونی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه، عالم دنیا، کره زمین، منظومه شمسی و این آیات الهی نیست. آنیست که حیات دنیاست، یعنی زیستن ما در دنیا بر اساس یه اموری، بر اساس یه اعتباریاتی که تمام زندگی ما رو رقم میزند. اینها واقعیات نیست، اعتباریات است که حالا درز میکنم در میان مطلب تبیین بهتری خواهد شد. خب پس بنابراین مراد از حیات دنیا زندگی دنیاست، همین روز و شب سر کردن ما، همین که چیز دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و میزان و زن. اونی که خداوند سبحان مطلب میکنه اعتباریات، رفتارهای ما، قراردادهای ما در دنیا، انتخابهای ما در دنیا، گزینشهای ما، امیال ما، این رو به عنوان حیات دنیا مطرح میکنه حضرت عدیت. خب این حیات دنیای انسان ها چیست؟ سه نظریه رو من اینجا، یعنی سه احتمال که هر سه در کنار هم مطرح میشه، سریع عرض میکنم محضر بارکتون. خداوند فرماید این زندگی و این حیات دنیای شما انسان ها لعب است. پنج نکته رو مطرح، یک لعب است. لعب یعنی چه؟ یعنی بازی. نوعا لعب رو بازی به کار میبرن در کلام عرب، اما به دنبالش یه پسوندی داره. لعب و سبیان، بازی کودکان رو لعب میگن، همونی که بالاخره بازی های کودکانه ای که روزگاران ما، زمان ما به گونه ای بود و همون خاک بازی های ما بود و همون عرض به خدمتون بازی های کودکانه ای که ما داشتیم در عصر زمان خودمون، امروز هم کودکان زمان ما با بازی های پیشرفته ای که دارن دیگه، بالاخره این بازی است، لعب است. بدونید زندگی شما به واقع یه چهره بازی داره، یعنی همان بازی کودکان است. این یک. دوم می‌فرماید که لهو است. لهو یعنی چه؟ لهو الها انشغله، باز داشتن از یه چیزی، سرگرم شدن به یه مسئله و بازماندن از موارد و مراتب دیگر را در کلام عرب لهو میگویند. لهو رو میتونیم بگیم انترتایمنت، یه نوع سرگرمی، یه اینطور چیزی. لهو یعنی سرگرمی. این زندگی و حیات شما و این حیاتی که شما انسان‌ها دارید لهو، یه نوع بازموندن، سرگرمی است، یه سرخوشی است و زینت است و یه نوع آراستگی و آرایش دادن و پرداختن به این بزک کردن های این چنینی و زینتون و تفاخر و فخر و فروشی ها. زندگی شما همین فخر فروشی های بین شماست با داشته هاتون، موقعیت هاتون، توانمندی هاتون. و پنجم افزایش، تکاثر، زیاده خواهی و کثرت فزونیه در مال و اولاد. اولاد نماد قدرت است، مال هم که ثروت، در قدرت و ثروت. خب اولین برداشتی که از آیه شریفه میشه اینه که تمام این مواردی که خداوند مطرح کرد یه اموری هستند که وجه مشترک تمام اینها، ابتداعا یه مخرج مشترک بگیریم، اینه که اینها امور گذراست، اموری است که زمان اندکی رو به خودش صرف میکنه. یه بازی از اول تا آخر چقدر زمان میگذره؟ این بالاخره میرفتیم ما این گلکوچیکا رو درست میکردیم و عرضم به خدمتون منتظر اون بودیم جمعه و میپرداختیم به این بازی. صبح میرفتیم یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، بالاخره بعد با شلوار پارو با جسم خاکالود و اینها ظهر میامدیم خونه دیگه. بالاخره نگاه میکرد مادر رو، این قیافه ما رو میدید، یا لالعجب. خب این چقدر زمان می برد؟ اینقدر زمان می برد. حالا الان هر بازی کودکانه ای رو بگید یه زمان محدودی داره، از ابتدا تا انت اون صف تا صد اون یه زمان محدودی داره. لحف همینطوری، انسان وقتی سرگرم یه چیزی میشه، سرگرمش میکنه، یه مرتبه خود میاد برمیگرده از سرگرمیش و میبینه من چه مدتی وقتم گرفته شد، این کار شد، اون کار شد و چنین شد. لحف زینت یا آراستگی، بالاخره در یه مناسبتی در یه جایی خانوم یا آقایی میخوان شرکت کنن و مقابل آینه و آراستگی و زینت بخشی به خودشون، این زینت رو، این آراستگی رو ایجاد میکنن، سر و بر و لباس و جامه و شکل و رو و غیره، و بعد هم به دنبال اون بالاخره شرکتی در جایی یا بازگشتی، و بعد دیگه میبینید که بالاخره وسایل چیزی به کار برده میشه، اینا پاک میشه، از بین میره و این زینت لباسها برداشته میشه، دستن و درآورده میشه. زینت هم زمان کوتاهی دارد. تفاخر هم، انسان گاه وقتی در یه زمانی و مقطعی به یه چیزی فخر میکنه، دیگه ممکنه قبل و بعد براش این فخری نداشته باشه، این هم زمان کوتاهی دارد. تکاثر هم وقتی انسان در پی افزایشه، این هم یه زمانی داره، یه فرجه ایست، یه فرصتی است که انسانها در پی افزایش و تکاثر در میان. اولین نکته ای که خداوند داره هشدار میده به ما انسانها در مورد زندگی دنیا در این پنج قالبی که اشاره کردم و وجه مشترک تمام اینهاست، اینه که بدونید انسانها دنیا و زندگی دنیای شما، الحیات و دنیا، یه مقوله و یه پدیده ایست که سرای سپنج است، یعنی به شدت شتابان و در حال گذر است. چشم به هم میزنید میبینید روزگار و عمر گذشت، یه نگاه میکنید میبینید آثار سپیدی در صورتتون ظاهر شد مقابل آینه، میگی جوانی کجایی که یادت بخیر، و یا لیت شباب و یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. یه لحظه چشممون رو میگذاریم مرور میکنیم میبینیم عجب میگذرد. شب اول محفل عرض کردم 21 ساله که من این توفیق رو داشتم، منهای اون سال کرونا که به شکل حضوری یه سال خدمت عزیزان نبودم، بالاخره 21 سال از انعقاد این مجلس میگذره، از اون روز اولی که اومدیم اینجا خدمت دوستان شروع کردیم بحث رو در این دهه محرم. واقعا وقتی عمر رو نگاه میکنیم، عمر تماماً همین اشراق، جهان جمله چه نقشیست بر آب، آن آب چه آب، بلکه موجی ز سراب، آن موج چه موج، بل خیابی در خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. وقتی نگاه میکنیم این زندگی چگونه می گذرد به سرعت، این زمان و عمری به شبان خفت زن مبر، که بیاسود چون تو بیاسودی این زمانه زرفتن. فلاسفه میگن زمان مقوله کم قاروزات بماند، یعنی اون چه که ازش میفهمین ساده میتونم بگم اینه که زمان یه پدیده ایست که وقتی ما وارد زمان میشیم، الان شروع کردیم ما خدمت عزیزان گفتگو رو، بخشی از این زمان مربوط به گذشتمون میشه، میشه ماضی، یه بخشش نیومده میشه مستقبل و آینده. زمان حال کو؟ ما زمان حال نداریم سعدیا. بالاخره وقتی نگاه میکنی به تعبیر امیرالمومنین، بگم بهتر از سخن سعدی، ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین، دیروز که رفت، ماضی که تموم شد، فردا که هنوز نیومده، حال چی داری؟ زمان حال داره در اختیار داری؟ قم وقتن مل فرصت بین العدمین، آیا متوجهی الان حال چیه؟ چه فرصتی رو در اختیار داری؟ عمر ما آدمیان الفرصت و تمر و مر صحاب، مانند عبر مانند جوی آب، آن به آن در حال گذر، بدون توقف زمان هیچ ایستایی ندارد. به همین خاطر خداوند سبحان به اجزاء زمان سوگند برای ما یاد میکنه، به شبش یاد میکند، به روزش قسم یاد میکند، به عصرش، به زهای اون، به چاشت اون، به تمام اجزاء زمان سوگند یاد میکنه، ما رو به خودمون میاره که انسان ها این زندگی رو تا کله چرخ داده ای خوردت، تا به خود بیاین تموم شده، چه میکنید؟ چکار میکنید با این عمر؟ اعلمو، بدونید وقت تنگ است و اعمال بسیار. زمانی در اختیار نداریم ما، گمان میکنیم فرصت داریم. بنده فکر میکنم 60 سال عمر منه، مثلا من 60 سال عمر دارم یا 60 سال را از دست دادم. منصفانه که نگاه کنیم 60 سال تموم شد رفت، چکارش کردی؟ آینده که معلوم نیست من چی دارم. بدانید که زندگی دنیا اینه، یه زندگی گذرای سریع شتابانی رو خدا به شما داده است که باید بدونید با چه سیاستی در این زندگی و حیات دنیا باید گذران کنید. حالا چه باید کرد؟ این بعد میاد. نگاه دوم، استفاده دوم از این آیه شریفه که بسیاری از مفسرین بهره برداری کردند اینه که وقتی نگاه میکنیم این پنج تقسیم و واژه‌ای که از تحدیت مطرح میکنه به واقع پنج مقطع زندگی تک تک انسانها رو رقم میزنه. اعلم و انم الحیات و دنیا، بدونید انسانها یه بخشی از زندگی شما که دوران کودکیست و دوران لعب و بازی، بالاخره تمام روز خوش ما همینطور که عرض میکردم بچه های ما میبینید جمعه است، روز تعطیله دیگه، عالی عالی کوک کوکن که امروز بپردازن به بازی های خودشون، و وقتی هم که یاد شنبه زنگ اول و درس شیرین ریاضی میفتن و تکلیف های ریاضی، یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. این بازی می نگاه میکنم، والدین میگن بابا این بچه سیر نمیشه از بازی، بخشی از زندگی ما لعب است. البته نه به این معنا که این مقطع تمام میشه، عذرخواهی میکنم گاه بعضی هامون تا پایان عمر تو همین مقطع موندیم، یعنی دلا تا کی در این کاخ مجازی، تو طفلان میکنی تو خاک بازی، دلا تا کی در این خاک مجازی، چو طفلان میکنی تو خاک بازی، خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن. گاه میبینی تمام عمر تو همین مقطع اول حبس میشه. فرمود لعبون، مقطع بعدی عمر لهوه، یعنی این میاد اون دورانی که دوران نوجوانی دیگه داره تبدیل میشه به دوران جوانی و اون برومندی جوانی میاد، متاسفانه آفتی که در جوانی وجود ما رو مستغرق میکند، دهه ای از عمر ما رو شاید میگیرد، همین لهویست که قرآن میگه، یعنی سرگرم شدن به یه موضوعاتی که ما رو از اهداف اصلی زندگی باز می‌داره، رفاقت هامون، خیابون گردی هامون، بعضی از کارهای دیگه‌ای که داریم تو زندگی، و نوعاً حواشی زندگی ما را از متن باز می‌داره، یعنی از اون هدف. بالاخره من معلم با تجربه عرض به خدمتون معلمی عرض می‌کنم، از زبان دوستانم عرض می‌کنم، بالاخره این جوان سر کلاس برای چی اومده؟ اومده بالاخره سر این کلاس که کسب علم میکنه، دانش میکنه، مسیر رو طی کنه، بالاخره فنی، مهارتی، غیره غیره غیره، اینا سر کلاس بالاخره دوست میداره که این جوان در شرایط سنی این چنینی هم هست، دوست میداره بالاخره یه پارازیتی بده، یه چیزی بگه قاقا، همه کلاس بخندن و مثلا این طور بشه، جو کلاس یه جوری دیگه میشه، بالاخره جرم استاد مشغول تدریس، گل انداخته سخن، یه مرتبه میگه استاد خسته نباشید، استاد خسته نباشید، و یعنی دیگه آقا میخوام بریم دنبال کار دیگه مون، اصلا نیست تو اصل نیست گاه عمر انسان در جوانی، میبینی در یه وادی دیگه لهو میشه، باز میمانیم از اون مقصد اصلی که در زندگی باید پیگیری میکردیم و تعقیب میکنیم، به یه اموری میپردازیم که اگر باشد یا نباشد نقشی در سرنوشت ما، سعادت یا شقاوت ما در زندگی نداره. نام این میشه لهو. یه بخشی از عمر هممون به لهو میگذرن. و همینجا عرض میکنم کسانی که اینو متوجه شدن، انسانهایی که در جوانی دوران لهو رو به لهو نگذروندن و دانستن چه باید بکنن، موفق ترین افراد بشر اینها، اونهایی که بین 15 تا 25 رو فهمیدن چه بکنن، کسانی به جایی رسیدن تو کشور ما، تو جامعه ما، در وادی علم، در وادی سیاست، در وادی اقتصاد، در وادی فرهنگ، که این دوران لهو رو مهار کردن، اینها توانستن این رو به بهترین شکل بهره برداری کنن. این بخش دوم عمر، قرآن میگه یه بخشش لعبه، یه مقطعی از عمرتون، یه بخشش لهو است، و بخش سوم و زینتون، به یه مقطعی از عمر انسان ها میرسن که دیگه این خدارایی ها و این شیک پوشی ها و این مدها و این عرض به خدمتون آراستگی ها چه خانوم ها چه آقایون براشون دیگه اهمیت اصلی داره که با چه قیافه‌ای ببینن، مد مو چه باشد، مدل لباس چه باشد. عرض به خدمتون انتخاب های این چنینی و اون ساعت ها صرف شدن به این مقوله. عرض به خدمتون نمیدانم آرایش شب چی باشه، آرایش روز چی باشه، کرم شب چیه، کرم روز چیه. و یه وقتی میگفتن 7 قلم، حالا باید بگیم 700 قلم. و بالاخره اینها باید صرف این میشه یه بخشی از عمر به زینت. حالا آراستگی این بحث دکوراسیونه، نمیدونم عرض به خدمتون منزل فرنیچر کجا چیه چی، یعنی دیگه ذهن درگیر تمام این زینت ها و آراستگی ها و زیبایی نمایی ها و چنین مسائلی طی میشه دیگه. عمر گرانمایه دران صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، یعنی دیگه تبدیل میشه به این بخش و این قسمت زینتون به تعبیر قرآن. چهارم یه مقطع میرسه انسان که دیگه داره میانسالی آغاز میشه. اینجا جاییست که دیگه جوانی طی شده و این دوران زینت طی شده، بالاخره داشته هایی در زندگی پیدا کرده است. حالا نگاه میکنه به اقران خودش، به اطرافیان خودش و میخواد یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشه. بالاخره چرا من هنوز استادیارم؟ من باید دانشیار باشم. چرا دانشیار باشم؟ من باید استاد تمام باشم، فول پروفسور باشم. دیگه وقتی میرسه به اون نقطه و بعد یه نگاهی تو گروه میکنه، تو همکاران گروه، و بله دیگه بالاخره ما رسیدیم به اون مقام استادی تمام و این فخر به این جهت شروع میشه. آقا مقالات ما چه مقدار است، کتابهای ما چه مقدار است، نوشته های ما چیه، رتبه ما کجاست. و در این در اقتصاد و بازار و این تفاخر و دیگه در زندگی معمول انسان ها نسبت به این باجناق ماشین من چیه، نمیدونم من شاسی دارم اون نداره، این داره اون داره، خونه ما کجاست، محله ما چی، دیگه تمام اون چرا که در زندگی انسان ها میبینی جاریست و بخش مهمی از زندگی ما رو رقم میزنه. مقطعی از عمر ما را طی میکند و تفاخرون بینکم، فخر فروشی های ماست نسبت به یک دیگر که اینها زندگی ما رو رقم میزنه. میرسه به مقطع بعدی. حالا این تفاخر نیاز به مایه هایی داره، لذا باید افسایش در اون مایه ها باشد که تفاخر هم به بهترین شکل محقق بشه. و تکاثرون دیگه افسایش هاست، دیگه این ولع هاست، زیاد خواهی هاست در اموال، این که سیرینا و پذیری انسان منحومان لایش به آن، دو گرسنه اند. چقدر عجیب این روایت زیبای زوات مقدسه محمد و آل محمد. منحومان لایش به آن، دو گرسنه اند که سیر نمیشن، طالب و دنیا و طالب و علمن. یکی اون کسی که مزه دنیا رو میکشه و حیات دنیا رو، هیچ وقت سیر نمیشه از افسایش و افسودن. سن اومده به مراحل بالا. اون دومی هم طالب و علمه که بالاخره وقتی که انسان مزه علم رو میکشه احساس میکنه همیشه تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. همیشه گرسنه علم است و طالب علم است. میبینید سن میاد بالا، انسان از یه مقاطعی گذشته، از میانسالی هم داره میگذره، سن میرسه به کهنسالی و اینها، اما هیچ کم نمیشه این میل و این افسایش و این تکاثر و این زیاده خواهی و این سرمایه ها فزون شدن و کاملا جریان داره و ادامه پیدا میکنه در مقطع پنجم. به اینجا که قرآن میرسه مقطع ششم نمیگه، یعنی مشخص میشه این تکاثر تا کجاست، تا چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این دیگه تکاثر میره تا مقابر، دیگه ادامه پیدا میکنه. فرمود و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. خب این عجیب است این تعبیر قرآن، یعنی یه هشدار تکان دهنده ای رو خداوند به انسان ها میده که حواستون باشه اینها مقاطع عمرتون رو رقم میزنه ها، یعنی اینها میبینید تمام زندگی شما. رحم الله عمرن علم من عین و فی عین و الا عین. خدا رحمت کند علی فرمود اون انسانی رو که میتونه از کجا اومده، در کجاست، کجا میره، چی بر چی زندگی میکنه، اصلا زندگیش یعنی چه. اما انسانی که زندگی میکند که بخش آن لعب است، قسمت دوم لحم است، اونگاه زینت و تفاخر و تکاثر آری از این که بدون حیات دنیا یعنی چه و اصلا چیست مقصود. دلا تا کی در این کاخ مجازی چو طفلان میکنی خاک بازی، که اشاره میکردم اون بیان زیبای خواجه شیراز، بالاخره ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب عشق داری و کاری نمی کنی، چوگان و حکم در کف و گویی نمی زنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی. این انسان مونده تو این چه پنج مرحله و پنج دامی که زندگی براش پهن کرده و زندگی و حیات دنیای او میشه این پنج مخته، تا که چشم رو به هم میزنه عمر تمام میشه. با اون گذاری که ابتدا عرض کردم میبینه تمام اون به همین ها گذاشته. یه نقطه درخشان، یه مقطع جذاب آیا میبینه در تمام این زندگی یا واقعا زندگی تمام به این گذارد، به این پنج مرحله گذشت؟ بریم نکته سوم رو عرض کنم، فرصت رو بدانیم غنیمت تا برسیم به قسمت آیه و راهکار و بعد قرآن رو مطرح کنیم. محضر مارک عزیزان، سومین نگاه و برداشتی که از آیه شریف وجود داره نگاه آسیب شناسان است، یعنی اینکه انسانها رو خداوند هشدار میده که ممکنه انسانها در این زندگی دنیا و موهبتی که خداوند به شما داده است، در این فرصتی که در این زندگی داده، اومدین تو این دنیا ساخته بشید، پرداخته بشید برای ابدیتی که پیش رو دارید، ممکنه در چنین چاله‌هایی گرفتار بشید و ولعصر ان الانسان لفی خسر، به یه خسرانی مبتلا بشید که این عمر از کف بره. این یه مقدمه کوچکی رو اینجا عرض کنم. ببینید از مشکلاتی که ما انسان‌ها داریم مقالطه بین دو مفهوم همیشه برامون، مفاهیم این چنینی، دوگانه این چنینی. این کتاب‌ها رو که می‌نوشتن، کتاب‌های چاپ قبلی حوزوی‌ها، شهر لمعه مثلا، این کتاب‌های رحلی بزرگ اینها، بعد نگاه می‌کردید متن کتاب چه بود، کنارش حواشی بود. حواشی رو جوری می‌نوشتن که فقط اینها یه ماتریکس ریاضی بود، اصلا یه جوری خاصی بود، خوندن اینها یه مهارتی می‌خواست. یه اصطلاحی داشتن می‌گفتن که آقا علیکم بالمتون لا بالحواشی. اصل کتاب متن بود، کنارش چی بود؟ حاشیه بود. گاه تلف میشد عمر یه کسی که حاشیه رو بررسی کنه ببینه چی نوشته حاشیه نویس، از اصل متن کتاب میموند. ما انسان ها گاه در زندگی متن زندگی، یعنی اون حقیقت زندگی رو گم میکنیم، حواشی برای ما میگن فلان بازیگر، فلان ورزشکار، این حاشیهش بیشتر از زندگیشه، میریم تو حاشیه. مقالطه بین متن و حاشیه ملموستر گاه مقالطه میشه ما عزیزان در زندگیمون، بین ابزار و هدف. هدف چیه؟ ما هدفمون، هدف گذاریمون چیه؟ اما اون ابزار و وسائلی که میخواد ما رو به اون هدف برساند ما رو باز میداره. نگاه ابزاریمون غالب میشه بر نگاه هدفیابیمون. یه وقتی مثال میزدم به دوستان، میگفتم ما یه نگاه استقلالی داریم، یه نگاه عالی با الف داریم. مثال این، بالاخره شما در منزل بهتون میگن که ما دیگه این لیوان ها رو بچه ها شکستن، لیوان نداریم. شما بفرمایید یه دست لیوان بگیرید بیارید، میرید بازار رو، این بلور فروشی رو به قول ما، او نگاه میکنید اینو میگه این مال کجاست، این اینطوریه، این تولید فلانه، قیمت اینه، بر میدارین زیر و بالا و همه چیش رو نگاه میکنید، بررسی میکنید و این رو میخرید و میارید خونه. از فردا میذارن سر سفره، فردا زور میذارن سفره، آب میریزید داخل این لیوان، دوغ میریزید داخل این لیوان، نوش جان میفرمایید. نگاهی که الان و استفاده ای که از این لیوان کردید با اونی که دیروز رفتید خریدید یکیه؟ نه. دیروز رفتید این لیوان رو دیدید برای خود لیوان، رفتید جنسش رو، کیفیتش رو، قیمتش رو، همه چیش رو نگاه کردید، بررسی کردید. اما الان کاری که دارید میکنید چیه با این لیوان؟ استفاده ابزاری است. اینو به عنوان یه ابزار، الان هدف شما لیوان نیست، دوغه. دوغ رو میخواید بخورید، آب رو میخواید بخورید، اما از شیشه بیمه می بی شیشه طلب کن که نمیشه، لذا میریزیم تو این لیوان میخوریم. نگاه دیروز نگاه استقلالی بود، لیوان رو میخواستیم، اما نگاه امروز نگاه چیه؟
نگاه ابزاریه. ما به دنیا بین این دو نگاه مقالطه میکنیم عزیزان. گاه دنیا هدف انسان میشه، نه ابزار و وسیله زندگی آنی که خداوند سبحان قرار داده است. گاه ما در یه مسیری داریم میریم، یه راه و منزل، ممر و مقصد. این دو نباید مقالطه بشه برای انسان. یه کسی میخواد یه مسیری رو بره، چقدر در این مسیر باید وقت صرف کنه؟ نمیتونه که بمونه تو این مسیر. اما منزل کجاست؟ مقصد کجاست؟ از دنیا ممرکم والآخرت مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم. این نکته مهمی که خداوند در این آیه میخواد بگه، میگه انسانها بدونید، اعلموا انما الحیات الدنیا، گاه زندگی دنیای شما این حواشی زندگی میشه متن، ابزار زندگی براتون میشه چی؟ میشه هدف. منزل زندگی ممر جای اون رو براتون میگیره. لذا تمام این عمر میگذرد یا به لعب و بازی، یا به لعب و سرگرمی، یا به آراستگی ها و زینت ها و چنین و چنان، یا به فخر فروشی ها و این تفاخراتی که بین شماست، یا متاسفانه میگذرد به تکاسر ها این که مقصد و مقصود است. واقعا یه لحظه فکر کنیم در این 8 میلیارد جامعه بشری چند درصدشون اینه که قرآن داره میگه؟ چه سیاست های زندگی بشر مبتنی بر اینه؟ مبتنی بر این 5 نکته ایست که قرآن داره میگه. و حیات انسانی میگذرد، اما این نیست. این پدر دلسوز اومده برای این فرزند نوجوانش اسباب بازی رو گرفته، یعنی اسباب تفریح گرفته که تو این خونه بتونه این اسباب بازی رو داشته باشه. اما این اسباب بازی رو برای چی گرفته؟ گرفته که این فارغ از درسش بشه، از تکلیفش بشه، از شیوه زندگیش بشه، از تربیت و ادبش بشه، یا زمانی که یه تفرجی، یه تفریحی میخواد، یه خستگی و تمددی داشته باشه اون ابزار لازم رو، بتونه تفریح لازمش هم داشته باشه تو خونه. اما اگر آمد تمام زندگی این فرزند دلبند من شد چی؟ تمام این اسباب بازی که من براش فراهم کردم، دیگه از مسیر و از هدف و درس و همه چیز فارغ شد. اینو با مثال ساده عرض میکنم. قرآن داره در نگاه سوم این رو میگه، انسان ها شما نیافریده شدید اصلا برای این دنیا، خلقتم للفنا الا للبقا، شما برای موندن تو این دنیا آفریده نشدید. شما اومدین تو این دنیا سیری رو داشته باشید، از دنیا، این دنیای شما ممر شماست، اما مقر و منزل شما جای دیگری است. فخذوا من ممرکم لمغرکم، اومدین توشتون، توانتون رو، بارتون رو بردارید از این زندگی دنیا، برید به سوی مقصدی که دارید. بله، در این دنیا هم خدا به شما فرصت لعب داده، هم فرصت لهو داده، هم فرصت زینت، هم تفاخر، هم تکاسر، اما هیچ کدام اینها هدف شما نیست. یعنی نگاه سوم قرآن یه نگاه آسیب شناسانه، یه نگاه پاتولوژی گونه به زندگی ما انسان‌ها داره که گم نکنیم هدف رو. عزیزان، ما نیومدیم برای این دنیا که بگیم آقا فلانی رفت ازا مات ابن آدم، هنگامی که انسان میمیرد قال الناس ما ترک، مردم میگن خب چی اموالش چیه؟ یعنی آقا یه خونه 500 متری فلان جا داره، این ماشین رو داره، این سهام کارخونه رو داره، این مقدار این. و قال الملائکه تو ما قدم، ملائکه میگن چی فرستاد؟ زندگیش چی بود؟ آینده خودشو چطور ساخت؟ این هشدار جدی رو در این باب خداوند سبحان مطرح میکنه. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بعد برای اینکه کاملا متوجه باشیم، باز اساسا تمثیل از بهترین سازوکارها و راهکارهای تبیین مطلب برای معلمینه. خداوند در قرآن بارها و بارها به تمثیل مراجعه میکنه، اما مثال‌های قرآن نه مثال‌هایی است که فضای آزمایشگاهی بخواد، نه مثال‌هایی است که نیاز به متفکرین و فلاسفه و عرفا و یه مثال‌هایی رو قرآن میگه که اون چوپان بیابان هم میفهمد، اون کشاورز هم میفهمه، اون پروفسور هم میفهمه. میفهمد بدونید که مثل قیثن،
این زندگی شما، این زندگی دنیای شما که با این پنج مرحله گفتیم، باز یه جمله من تکرار کنم بعد وارد این مسئله بشم. عزیزان، جان برادر، خداوند سبحان تله های زندگی رو که درش میمونیم بیرون نمیاییم با این پنج عنوان مطرح میکنه که از اصل زندگی باز میمانی. اصل زندگی باز میمون. چه شکر هاست در این شهر که غافل شدم، شاهبازان طریقت به هوای مگسی. اون بگذشت به بی‌حاصلی و بلحوثی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. چه شکرهاست در این شهر که غافل شدند، شاهبازان طریقت به هوای مگسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی. یا سربند اینیم بالاخره، ولو 60 سال 70 سال هنوز داریم خاکبازی میکنیم، ما در یه اشل بزرگتر و یه ابعاد بزرگتر هنوز لهویم، هنوز ماندیم. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه. خداوند در سوره نور، آیه نور، ادامه آیه نور رو ادامه میده. الله نور و سماوات و الارض، جای اون کجاست؟ فی بیوتن از ان الله ان ترفع، در یه مراکزی، در یه منازلی، در یه جایگاهایی که خدا و اذن رفعت و بلندی به اونها داده. بعد میگه در اینها چه کسانی هستن؟ رجال و ناتونی هم تجارتون بلا بیمونن ذکر الله. هیچی بازشون نمیداره از اون هدف زندگی، ولو تجارت باشه، ولو اقتصاد باشه. دغدغه اومد اقتصاد شد، اقتصاد هدف شد، تموم شد، شدیم لعبون و لهوون و زینتون و تفاخرون و تکاسر. اگر اقتصاد ابزار خوب زیستن ماست، بله این اون چیزی که خداوند مطرح میکنه. اون مغالطه دیگه پیش نیومده. همه چیز، عذرخواهی میکنم، زن، زندگی، شوهر، فرزند، رشد اقتصادی، همه اینها، تمام اینها حاشیه زندگی انسان قرآنی است، نه متن زندگی انسان قرآن. اگر تمام عمر همت وجود صرف این شد، دیگه ما موندیم از مقصد و در مسیر تمام عمر رو باختیم. حل نبوکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا. میخواید بگیم چه کسانی بیشترین خسارت رو دیدن؟ اونهایی که تمام تلاششون رو صرف دنیاشون میکنن، بعد گمان میکنن که اینها یحسنون سن، خیلی هم خوب دارن، خیلی هم پیشرفته و خیلی مترقی و توسعه یافته و، اما به قول غربی ها بالاخره صوبات سم نمازا، بعدش چی؟ هیچی نیست. هرچه هست همینه، یعنی شده همون انتخاب استقلالی، همون حیات استقلالی. این دیگه نکته ایست عزیزان که قرآن به زبانهای مختلف بازگو میکنه. شاید از زیباترین جاهاش همین آیات سوره مبارکه حدید است. بعد فرمود بدونید هشدار، هشدار، این زندگی شما که مثل قیسن. قیس یعنی چی؟ باران. اما به هر بارانی قیس نمیگویند. به کدام باران میگویند؟ به بارانی که مفید و نافع از ماده القوس، القوس یا قیاس المستقیسین، مانند باران نافعی که اعجب الکفار نباتو، میاد بعد کفار رو رویدن و نبات رویش این باران به شگفتی وادار میکند. این باران ها رو در عرف محلی میگفتن بهش علفکش، یعنی میومد نیم ساعت بعد میدید زمین اصلا عوض شده به سبزی. کفار در اینجا یعنی چی؟ یعنی کشاورزان. اصلا کلمه کاف فره به معنای پوشاندن است. اگر به کسی که اعتقادی به حقایق و اصول الهی نداره میگیم کافر، چرا؟ چون میپوشاند حقایق رو. کسی که حقایق رو میپوشاند میشه کافر. کسی که طاعت الهی رو میپوشونه میشه کافر. کسی که نعمتهای الهی میپوشونه میشه کافر. نعمت، کفران نعمت. خدا بهش ثروت داده اما فقیرانه زندگی میکنه. علم داده اما کو علم؟ علم درش دیده نمیشه در زندگیش، اصلا جاهلانه داره زندگی میکنه. این میشه کافر نعمت، این کفر پوشاندنه. به کشاورز که دانه رو زیر خاک میپوشاند کافر میگوند در کلام عرب. فرمود مانند بارانیست که به تعجب وامی دارد کشاورزان رو رویدن این نبات، بعد ثم یهیجو
این گیاه به هیجان در میاد، اوج میگیرد، سرسبز میشه، بلند میشه، میروید، بهارگونه. فتراه و مصفرن. بعد میبینی زمان میگذره، تابستون میگذره، خیزید و خزارید که هنگام خزان است. باد خنک از جانب خوارزم وزان است. دهقان به تعجب سر انگشت گزان است که اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلبان. یه مرتبه این باد میوزه، زرد میشه، مصفر، اصفرار یعنی زرد شدن، بعد زرد میشه، ثم یکون و حطامن، حتم به معنای خرد کردن. بعد میبینید گیاه خرد شده، خوش شده، مثل کاه پراکنده میشه، ثم یکون و حطامن. بدونید این زندگی شما اینه، یه باران است، میبارد، بعد این وجود شما مانند یه گیاه رویش پیدا میکنه، رویش پیدا میکنه. ای که وقتی نطفه بودی بی خبر، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار، ساعتی بالا گرفتی تا بلوغ، سر بالایی شدی سیمین عذار. آن چه دیدی، بقیه شعر نمیخونم، آن چه دیدی برقرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. تمام زندگی شما مثل بارانه، مثل یه فصل بهاریست، باران میاد، بعد تابستان عمرتون میاد، بعد خزان عمرتون میاد، بعد هم زمستان عمرتون میاد، پرونده بسته میشه. عجیب، قرآن با یه مثال طبیعی ذهن انسان رو به سومی. بعد حالا نتیجه این زندگی میدونید چی میشه همه تون؟ نتیجه زندگیتون همین لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر و آنچه گفتیم. بدونید ماحصل و نتیجه عمر همه تون دو خط و دو چیز میشه، ثم یکون و اتامن و فلا آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. پایان این عمرتون 50 سال 60 سال 80 سال، تمام این مراحل رو طی کردید، این گذار زمان به این سرعت گذشت، براتون دوتا میشه، یا اما الذین سعدوا یا اما الذین شقوا، یا با سعادت جان میدهید یا با شقاوت جان میدهید. این زندگی متصل میکنه شما رو به زندگی بعدی، فی الاخرته یا عذاب شدید یا فرو رفتید در تمام این مراحل و ماندید از حقیقت زندگی، در انتظار اون عقوبت و قهر الهی باشید که بازتاب اعمال و ملکوت اعمال شماست که شبهای قبل عرض کردم. یا مواجه میشید به مغفرتون من الله، غفران. ما ممکنه بگیم ترجمه کنم مثلا بخشش، مغفرت، نه 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 این نیست. غفره به معنای پوشش دادنه، به کلاه خودها میگن مغفر در کلام عرب، مغفرتون پوشش الهی، میاید زیر چتر حمایت خداوند و مغفرتون من الله، بالاتر میاین اگر بهتر استفاده کردید، و رضوانون، به یه رضوان، به یه خوشنودی میرسید که رضی الله عنهم و رضوا. مجده بده، مجده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، میشه و رضوانون من الله اکبر. این شب شهادت وجود نازنین سید الشهدا، اون شب اشاره کردم محضر مار کن که سوره فجر و سوره الحسین می نامند ائمه علیهم الصلاه و السلام، روایت از امام سجاده. بعد فرمودن چرا؟ فرمودن اون آیه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این راضیه مرضیه است، این رضوانه. فرمود پایان این زندگی شما این مقاطع رو یا درست متوجه میشید، اینها هدف زندگیتون نمیشه، مسیر زندگیتون میشه نه منزل، ابزار زندگی میشه، مال و جاه و قدرت و ثروت و میز و ریاست و وکالت و وزارت و اینا هدفتون نمیشه تو این زندگی دنیا. شد باختید، تمام، برید در انتظار عذاب شدید. نشد و مغفرتون من الله و رضوانون. بعد برای اینکه چکش آخر رو بزنه خداوند، و مل حیات دنیا، و این زندگی دنیا نیست الا متاع الغرور، هم متاع هم غرور داره. کلمه متاع میم ت عین در کلام عرب هر کجا به کار برده می شود زمانداری و موقت بودن رو گفته میشه. حج تمتع. چرا به حج تمتع میگن؟ حج تمتع میرید عمره تمتع رو انجام میدید، از احرام میاید بیرون، 4-5 روز وقت دارید تا اینکه ظهر نهم عرفات باشید، میتونید آزاد باشید، احلال باشید، لذت ببرید و رابط خودتون داشته باشید آزادانه و تروک احرام رو دیگه ندارید. چون یه بهره برداری و یه فرصت و انتفاع کوتاه بینش وجود داره بین عمره و حج، بهش میگن حج تمتع. به ارتباط موقتی که ازدواج موقتی که شکل میگیره چی میگن؟ متعه. چون کوتاه زمان داره و تاریخ داره و دوام نداره. به ابزار زندگی میگن امتعه. به همین مبل و نمیدانم گاز و ابزار و کاسه کوزه‌ای که ما تو زندگی داریم، در کلام عرب به اینا میگن امتعه. چون اینا دوران بهره برداری تموم میشه، میشکنه، از بین میره، خراب میشه، میذارید کنار. فرمود بدونید و مل حیات دنیا، زندگی دنیا متاعه. بدونید که این زندگی دنیا بس کوتاه، الا اجل مسمى، زمان کوتاهی در اختیار شماست و زمان زیادی ندارید. اونم متاعی است که متاسفانه توش چی وجود داره؟ غرور وجود داره. در ایشب عرض کردیم اسم شیطان غرور است، که آیه رو خوندیم خدمتون، یعنی فریفتگی داره. دنیا واقعا جذابه، دنیا واقعا شیرینه، دنیا واقعا کشش داره. مال رو مال میگن لمیل ناس الی، چون میکشه انسانها رو به سوی خودش. تو جاه مقام گفت یا حبذا اماره ولو علی الحجاره. عجیب گفته شاعر عرب، چه خوبه ریاست ولو اینکه به من بگن تو رئیس این سنگی، تو رئیس این آبدارخونه ای. اصلا انسان کیف میکنه از جاه و به جاه. دنیا یه جذابیت هایی داره، بعد در قالب این جذابیت ها دیگه اون حاشیه و متن چی میشه عزیز من؟ جا به جا میشه. هدف و ابزار جا به جا میشه متاسفانه. فرمود و مل حیات و دنیا، هشدار هشدار. از یه طرف عزیزان، خانم هایان، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم. بنای زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر از در هست و هر نیست. یعنی هم خدا ما رو تو زندگی قرار داده، هم این جسم مادی دنیوی رو به ما داده، هم نیازهای دنیوی رو داده، اما چاره ای نیست. بالاخره ما در این دنیا من لا معاش له لا معاد له میخوایم برسیم به اون حقیقت، اما با آگاهی بخشی، با معرفت افزایی، دقیقاً با فلسفه این زندگی و حیات رو گفتن، تقسیمات جسم و جان و تن رو گفتن، همه اینها تبیین میکنه برامون شیوه سیاست گذاری در این زندگی دنیا رو، آموزش میده بهمون که مسئول و سالم بار دنیا رو برداریم و بتونیم بریم سرای آینده و جاودان خودمون رو امارت کنیم. حالا رسیدیم به پایان این قسمت. حالا پروردگارا، ما موندیم تو این دنیا، تو این زینت و لهو و لعب، و چه باید بکنیم؟ چطور خودمون رو برسونیم به اون مغفرته و به اون عذابه، مبتلا نشیم در این دنیا پایان خطمون، پایان کارمون؟ سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. به به، سابقو. میخواید درست بفهمید این زندگی رو؟ میخواید از تمام این 5 مرحله نابترین استفاده رو بکنید؟ راهکار اینه، سابقو الی مغفرت. 2 جمله داره. 1، سابقو. سابقو یعنی چه؟ سبقت بگیرید، پیشتازی کنید به چی؟ به مغفرت، به همون حمایت و پوشش خداوند. خب حالا این 2 نکته داره. اول من سابقو رو بگم خدمت عزیزان. 1، این که میفهمد سابقو. در جای دیگری هم سوره مبارکه آل عمران میفهمد سارعو، سرعت بگیرید. ببینید عزیزان، بزرگترین سرمایه این که خداوند به انسان داده چیه در دنیا؟ عمر. عمر یعنی چه؟ یعنی زمان، یعنی زمان درنگ و ماندگاری ما در دنیا. بالاترین سرمایه ما اینه دیگه. اولم نعمرکم
آیا ما این سرمایه رو بهتون ندادیم؟ قرآن میگه
این عمر بالاترین سرمایه هر انسان، هر چی هست، 30 سال باشه، 50 سال باشه، 100 سال باشه، این بالاترین سرمایه ماست. خب این عمر از چی تشکیل شده؟ از اجزای زمان. این از تک تک ثانیه های زمان تشکیل شده است. نسبت عمل ما با زمان مهمترین عامل بهره برداری ما از این حیات و دنیا خواهد شد، که ما مجموعه اعمالمون و زمان رو نسبتون. خیلی دلم میخواد اینجای مطالبی رو بگم، اما شب اختزا نمی کنه و زمان هم اختزا نمی کنه. برای ببینید معنای واقعی پروداکتیویتی، معنای واقعی بهره‌وری همینجاست، تو اصل عمره که انسان از این داده‌ای که داره، خداوند این داده‌ای که بهش داده، با ستاده عمل بتونه چطور استفاده کنه و چه نسبتی بین این باشه که از حداقل زمانی که در اختیار دارد حد اکثر بهره برداری و استفاده رو بکنه. اسم این میشه چی؟ میشه عمل صالح. میشه عمل صالح، عملی که در اوج بهره‌وری است، عملی که در اوج افیشنسی است، افکتنس است، اثر بخشی، کارایی. این سه تا کنار هم میشه عمل صالح. قرآن، ایمان، عمل صالح، این زمان رو و این عمر رو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، آبادش میکنه این عمر رو، این دو کلمه. حالا ببینید برای انجام هر عمل خداوند زمانی رو در زندگی و در حیات ما در اختیار ما قرار داده است، برای هر چیزی. اصلا زندگی زمان بند است. این مهارت زمان، تایم منیجمنت، مدیریت زمان که تو این 30 سال اخیر مطرح شده، در این دهه‌های اخیر دانش مدیریت، واقعا عجیبه. ریشه های این در متون ما، یعنی آغاز این رو از کجا باید دونست؟ بعد از قرآن، از اونجایی دانست که اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، لحظات پایانی جان دادن علی ابن ابی طالب، که شیعیانشو به چی دعوت میکنه؟ و من بلغه کتابی هازا، هر کی این نوشته ای من وصیت نامه این دستش میرسه، وصیتش میکنم به تقوا و نظم امر. از اجزا اصلی انضباط نظم زمانه، نظم زمانه. زمان رو فهمیدن و از زمان بهترین استفاده رو کردن. الامور مرهونتون به اوقات ها، خدا همه چیز ما رو زمانمند قرار داده است. عمود دین و ستون دین رو میگید چی آقا؟ نماز، اقم الصلاه لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. تمام نماز به وقت بستگی داره، به زمان بستگی داره. امام صادق فرمود اعرفوا شیعتنا کیف محافظتهم على مواقیت الصلاه، شیعیانمان رو بشناسید از این که در رابطه با نماز زمان شناسند، زمان رو میفهمند، مواقیت الصلاه. دقت میفرمایید؟ حالا عملی که ما در زمان انجام میدیم عزیزان، وقتی یه عمل زمان بیشتری از خود عمل داره، نسبتشو که نگاه میکنیم اینه، یا کاری را ما قبل از موعد زمان و تعیین شده مقرر انجام میدیم، یا بعد از زمان نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید زمان تعیین شده، یا در اجزا اول زمان یا در اجزا آخر زمان. 4 حالت بیشتر نداره. عملی که قبل از زمان انجام میدید اسمش چیه؟ عجله. العجله تو من از شیطان. مثل که قبل از اذان ظهر نماز میخونیم، قبل از میقات احرام میبندیم، مثل این که قبل از این که این عرض به خدمتون این پخته بشه این دیگه زودپز بازش میکنیم سرشو، این پلوپز رو قبل از پخته شدنش این شفتش رو میخواییم بخوریم. این قبل از زمانه، نام این عجله است. یا این که دیگه بعد از زمان تموم شده میشه چی؟ میشه تفویت، فوت. فوت شده دیگه، از دست رفته، فایده ای نداره، دیر آمدی، دیگه گذشت این وقت نمازت، گذشت این وقت کار طبیعی، ما این زمان از تو این کارو میخواستیم، آقا فایده ای نداره دیگه، نوشداروست. حالا میرسیم به خود زمان و در زمان عملی رو انجام دادن. گاهی انسان اولین جزء زمان کار رو انجام میده، نام این چیست؟ سبقت. سبقت گاهی در اجزاء بعدیه، اسم این چیه؟ تأخیر. پیشنهاد قرآن به من و شما مسلمان اینه، سابقو،
در تمام عمر اصل اولتون این بشه که سستی، تنبلی، کندی، کسالت رو بذارید کنار، شاداب، سرزنده، برخیزید و از تمام اون چه خدا از شما خواسته است در اولین زمان ممکن انجام بدید، به جا بیارید تا به موفقیت برسید. سرخیز باش تا کامروا باشی، سابقو الى مغفرت، سرعت بگیرید، مسابقه هم بدید. گاهی میگه وستب خیرات، از هم جلو بزنید اصلا نسبت به این مسائل، در بهره برداری از نعمتهای الهی، در بهره برداری از عمر، در انجام طاعت الهی شتابان باشید. بدونید سعیه، بدونید این سبقته که راز موفقیت شماست. حالا فرمود سابقو به چی؟ الا مغفرت من ربکم، به مغفرت خدا. آیا مغفرت خدا یه مفهوم یه جاییست که ما باید سریع بریم خودمونو برسونیم که تموم نشه بهره بریم؟ نه، بشتابید به اسباب مغفرت الهی، بشتابید به اسبابی که مغفرت رو برای شما فراهم میکنه، راهکارهایی که برای شما مغفرت رو فراهم میکنه، و به جنتی و به بهشتی که عرضها که عرض سماء و الارض. اینو بگم برگردم اون اسباب مغفرت رو بگم. عرض در کلام عرب بسیار به کار برده میشه، در خود قرآن هم به کار برده میشه، نه مقابل طول ایکس وای زد نیست، بلکه عرض کلمه عریض یعنی پهن، یعنی گسترده، وسعت. بشتابید به سوی بهشتی که وسعت آن مانند وسعت تمام آسمان ها و زمین شماست، یعنی نه منظومه شمسی، نه دو ابر ماجلان. برید تمام اون چرا که میشناسید به نام آسمان ها و کائنات. بشتابید به سوی جنت و بهشتی که وسعت آن از تمام این عالمتون بیشتره. نه فرمود جنات، فرمود جنت، یعنی یه بهشت، بهشت هر کدامتون. بشتابید به جهانی که یه جنتتون از تمام این وسعت کائنات امروزتون گسترده تر و پهنای بیشتری دارد و سرمنشه غفران الهی است. خب عجیب وعده ای رو خدا با یه عمر 40-50 ساله میشه به اینجا رسید. اما سابقو الی مغفرت. حالا این مغفرت رو کجا بجوییم؟ این شب عاشورای حسینی، من استنادش از خود قرآن، یفسر بعضه بعض، تفسیرش از خود قرآن محسن بارک عزیزان عرض میکنم. اولین اسباب مغفرتی که باید بشتابیم عزیزان بهش، که قرآن وعده میده این رو، رسیدن به این مغفرت رو، تغییر ریل، تغییر روش. فهمیدم تا الان روشم اشتباه بود، سابق و سارو نمیشه دست دست، به وقت توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. هر وقت گفتیم فردا، بدونید فردا، باز میگیم فردا و هیچ وقت عمل نمی کنیم. فرمود والذین اذا فعلوا فاحشة، کسانی که وقتی کار زشتی انجام میدن، او ظلموا انفسهم، یا ظلم به خودشون میکنن و نفسشون میکنن، از داده های الهی درست استفاده نمیکنن، به خود میان، ذکر الله، خدا را یاد میکنن، فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنن و طلب غفران از خداوند میکنن، و من یغفر الذنوب الا الله، میدونید که گناه رو جز خدا کسی نمیتواند ببخشاید. بعد ولم یصروا علی ما فعلوا، دیگه اصرار ندارن بر روش اشتباهشون، راه غلطشون رو اصرار نمی کنن ادامه بدن، تغییر ریل میدن. توبه یعنی چی؟ یعنی تغییر موضع تاکتیکی، یعنی دقیقا موضع رو عوض کردن، جهت رو عوض کردن. ولم یسر رو علی ما فعلوا و هم یعلمون، آگاهانه این کار رو می کنن. حالا اولئک جزاؤهم مغفرتون من رب، اینا می رسن به مغفرت. سابقو الی مغفرتن، این راهش قرآن نشان داد، بازگشت، بازگشت. هر زمان عزیزان، گاهی این شبهای قدر در مراسم قرآن سر گرفتم، تو این سالا من این حدیث رو زیاد خوندم که اومد گفت یا رسول الله اگر یه کسی یه سال قبل از مرگش توبه کنه خوبه؟ گفتن خیلی خوبه. گفت اگر یه ماه قبل از مرگش توبه کنه؟ گفتن خیلی خوبه. گفت اگر یه هفته قبل از مرگش توبه کنه؟ گفتن خیلی خوبه.
گفت اگر یه روز قبل از مرگش توبه کنه بازم قبوله، فهمودن خیلی خوبه. گفت اگر ساعتی قبل از مرگش توبه کنه، فهمودن باز هم مقبول است. توبه زمان نداره، البته توبه صادق، توبه صادقانه، نسو. این که میگه سار میخواید زندگی رو درست بفهمید، حیات دنیاتون رو درست کنید، عوض کنید مسیر اشتباه. اگر داریم تو بند لهو موندیم، تو بند لهو موندیم، باید به خود بیایم بدونیم این باران میاد تموم میشه و این زندگی رفت. لذا هر جا متوجه شدیم به خود بیایم، میتونیم سبقت بگیریم به سوی مغفرت الهی. دو، عجیبه، قل ان کنتم، آیه 31 سوره مبارکه آل عمران، قل ان کنتم تحبون الله، پیامبر خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، میفهمد بگو به این مردم قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. اینم از نابترین و عظیمترین آیات قرآن عزیزان. قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر دوست میدارید خدا رو دوست داشته باشید، میخواید تصمیم تونین عاشق خدا باشید، نیاز نیست شما عاشق خدا باشید، فتبعونی، بیایید دنبال من پیامبر حرکت کنید. ببینید اطاعت یعنی گفتی چشم، این اطاعته، تبعیت چشم نیست، عمله، حرکت کردنه، تابع اون کسی که پشت سر راه میفته، یعنی تبعیت اطاعت عملیه. قل ان کنتم تحبون الله، اگر میگید خدا رو دوست میدارید، فتبعونی، بعد میدونید اگر دنبال من پیامبر بیایید زندگیتون رو تنظیم کنید با زندگی من، با فرهنگ من، با سیاست من، با اقتصاد من، بعد میدونید چی میشه، یحببکم الله، خدا عاشق شما میشه. نیاز نیست شما عاشق خدا در به در بشید بگردید، خدا در به در دنبالتون میاد عاشق شما میشه. من به توی محترم عاشق دارم. عجیبه. کلید سبقت بگیرید به چی؟ به عشق و محبت خدا با تبعیت از پیامبر، بعد نتیجه میشه و یغفر لکم، بعد غفران الهی میاد. پس سابقو به چی سبقت بگیریم؟ به عشق ورزی به ذات احدیت و تبعیت از پیامبر، کلیدی است که ما رو به اون جنت و به اون مغفرت میرساند. سوم، یه مورد دیگه، یا ایها الذین آمنوا، 29 انفال، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرغانا، کسانی که ایمان آوردید اگر تقوا داشته باشید، دیگه نیازی نیست الان تقوا رو بتیم، تقوا مهارت حفظ نفس دیگه بر اساس تعالیم و دستورالعمل‌های الهی، اگر تقوا داشته باشید خدا بهتون یه نیروی میده از درون به نام فرقان، یعنی تفریق میدید، میفهمید واقعا دوسته یا دشمنه، واقعا این حرف حقه یا باطله، اصلا از درون معیار تشخیص پیدا میکنید. فرقان یعنی آلت و تفریق، یه ابزار رو خدا بهتون میده، اصلا شامتون میفهمه بوی تعفن رو از بوی پاکیزگی، از زشتی و زیبایی، طاعت و غیر، حق و باطل، ظلم و عدل، یجعل لکم فرقانا، بهتون این فرقان رو میده، و یکفر عنکم سیئاتکم، گذشتتونم از بین میبره، بعد و یغفر لکم، از مسیر تقوا میرسید به مغفرت. سابقو به سوی تقوا، یعنی رسیدید به مغفرت. چهارمشم بگم، آخرین جمله رو بگم، زیاد این آیات، اما کجا سرعت بگیریم تا برسیم به غفران الهی و به اون جنت الهی؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، کسانی که ایمان آوردید استوار صحبت کنید، کلامتون رو اصلاح کنید، دروغ رو بذارید کنار، دغلبازی رو در کلام بذارید کنار، تزویر کلامی رو بذارید کنار، بازی نکنید با الفاظ و کلمات، محکم بگید، سیاه کارانه صحبت نکنید، دغل کارانه صحبت نکنید، شفاف، صادقانه، استوار، محکم، قولو قولا سدیدا، بعد نتیجه این میشه که یصلح لکم اعمالکم، خدا وعده میده خودش کارتون رو درست میکنه، نگران نباشید، اعتماد کنید به خدا، شما استوار حرف بزنید،
خدا کارتون درست میکنه، دلها رو متوجهتون میکنه. یصلح لکم اعمالکم بعد و یغفر لکم ذنوبکم، بعد غفرانش رو شامل حالتون میکنه. این چهار تا راهکار مثل این چند تا تو قرآن میتونیم پیدا کنیم؟ 50 تا. فرمود سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها که عرض السماء والارض اعدت. اعدت یعنی چی؟ یعنی آماده شده، مهیاس، همین الان مهیاس این جنت. للذین آمنوا بالله و رسوله، برای اون کسانی که ایمان میارن به خدا و رسول و این گونه میشتابند. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. گمان نکنید این بالی گروه خاصی است که رمضان بود که معصوم کرد دیگران را از آن عمل محروم کرد. نه نه نه، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست، به همه میده، هیچ کی محروم نیست از این. هیچ کی نمیتونه بگه من لیاقت ندارم، من قابل نیستم، گر قامت ما برای غرق است یک ذره و دو ذره چه فرق است، چه حرفی وجود نداره. این دربی است که برای همه گشوده است. ذالک فضل الله، از هر جا بیای، در هر حالتی باشی، در هر شرایطی باشی، آغوش باز برات آماده است. فرمود ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، و خداوند پشتیبانی، تدارکات، بودجه، همه چی تکمیل، والله ذو الفضل عظیم، سرمایه های الهی بی پایان. این کلمه فضل رو هم میگه خداوند که بدونید در این حال، این که میگه بشتابید و شما اینا، اما در این حال بدونید تلاش ما کجا و پاداش الهی کجا. ما کاری نمی کنیم، همش فضل خداونده. یه تتمه داره که فردا شب انشاءالله در شب پایانی مجلس میگم. بعد یه سوال ایجاد میشه، آیا تو این مسیر اومدن به طرف خدا، ما شنیدیم بعضیا میگن که بالاخره آقا عرض به خدمت می خوردن من حق زعزل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. آقا یه چیزی نوشته برای پیشانی ما، او بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف فرود آید یا قبله کج آید. میگن آقا تقدیر مقدر سرنوشته، اینا چی میشه پس؟ شاید من نتونم اصلا خوب باشم. از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، خوشبخت تو شکم مادرش خوشبخته، بدبخت تو شکم مادرش بدبخته. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. بذارید جوابتو بهتون میدم، قرآن میگه. انشاءالله فردا شب این شبهه رو هم در ادامه لازم بود از حق بگه، میفرماید فردا شب میگیم بازش میکنیم. محضر مبارکه عزیزان، خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. من کوتاه اون جمله و بحثی رو که ادامه میدادم کم، کوتاه و کم عرض میکنم امشب و به مقتل بپردازیم. محضر مبارکه عزیزان، عرض کردم هدف اصلی، تمام هدف سید و شهدا، حفظ، پیرایش، نجات اسلام از تحریف بود. این تمام هدف سید و شهدا است، چیز دیگه نیست. حالا لازمه این هر چی از حضرت طی کردن، اشاره کردیم به تحریف اعتقادی، اشاره کردیم به تحریف مالی و اجتماعی. الان یه جمله عرض میکنم، شب شهادت وجود و مبارکشون، و اونم تحریف سیاسی بود. یعنی نظام به اصطلاح جاری که پیامبر اسلام برای حاکمیت سیاسی پیش بینی فرمودند آن بود که من کنت مولا فهزا علیون مولا، مسیر تعیین شد، مسیر امامت بود و کار روشن بود و تمام پیش بینی ها هم شد. این ریل عوض شد، افتاد توی وادی دیگه، افتاد تو وادی به نام خلافت، به نام خلافت افتاد و مسیر تغییر کرد. حتی خود علی ابن ابی طالب هم تو این وادی قرار گرفت با اون شکلی که قرار گرفت. اما از اینجا به بعد، از این تغییر ریل، بنی امیه دیگه کار رو تغییر کلی دادن. یعنی ابتدا نخواستن بگن نسبت خودشون رو با پیامبر تغییر بدن، اول این نسبت رو سعی کردن حفظ کنن. دقت کنید، نحن شجرت و رسول الله، این حرف کیه؟ ما شجره پیامبریم، ما از درخت پیامبریم، از یک درختی ما به پیامبر. معاویه ابن ابی سفیان، تاریخ مدینه دمشق، میگه نحنو شجرت رسول الله. میگه یزید، میگه نحنو اهل الحق و انصار الدین، ما اهل حقیم و ما انصار دینیم. یعنی باید این نکته دیده بشه. اما
وقتی این نسبت رو دادن دیگه لحن اومد سر جای خودش قرار گرفت، اومد معاویه کلن به طور کلی تحریف سیاسی که انجام داد اصلا مسیر اسلام رو عوض کرد. با چی؟ با مسئله ولیعهدی و جانشینی، و گفت انا اول الملوک، دیگه اصلا بحث پادشاهی در اسلام مطرح شد. انا اول، یعقوبی جلد دوم می نویسه، مورخ همین یعقوبی، اصلا مسیر رفت تو وادی دیگه. یعنی کلن به طور کلی میخونم الان زبان سید و شهدا دیگه و حل الاسلامه السلام دیگه تموم شد. یعنی بختومه اعلام کرد اسلام را، تموم شد اسلام. انا اول الملوک، ما سلسله بنی امیه رو بنیان گذاری کردیم دیگه، چه بکند سید و شهدا اینجا. عجیب این جمله‌ای که براتون میخونم، معاویه داره با عایشه صحبت میکنه، اخذت البیعه لابن یزید، من مسیر رو تعیین کردم، مشخصه فرزندم یزید ولی عهد منه، جانشین منه، پادشاه بعد از منه، وقد بایعه کافت المسلمین، زمینه رو به لحاظ سیاسی اجتماعی آماده کردم، بیعتم از خیلی ها گرفتم، افترینی انقض بیعتن قد ثبتت و تأکدت و این یخل الناس و عهودهم. آیا همسر پیامبر شما میگی من بیعت گرفتم با مردم، این بحث رأی دادن، مردم نظر دادن، آیا دموکراسی رو من به هم بزنم، این رأی و اینها رو من تغییر بدم، عهد اینها رو؟ اصلا لحن صحبت، مسیر. و عجیبتر اینه، فقالت عایشه انی لا ارازالک، نه من نمیگم این بدکاری کردی، ولیکن علیک به رفق و تعنی، این کار رو با خشونت انجام نده فقط. تموم. یعنی همسر پیامبرم رفت. اینه که قد اعطیت الخلافه من بعد ابیک فانت خلیفتنا، این شعار تو بعد از پدرت آقای یزید، خلیفت اللهی، تو خلیفه ما هستی و چنین و چنان. حالا این رو ببینید، انا لله، خبر دادن به عرض مروان حکم، اومد عرضم به خدمتتون مقابل حضرت تو مدینه و برای بیعت گرفتن، تو مراسم بیعت گرفتن، وقتی گفت آقا بیعت، حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، اینو نگفتن برای مرگ معاویه، برای مرگ چی گفتن؟ اسلام. انا لله و انا الیه راجعون و علل اسلام از سلام، تموم شد، فاتحه اسلام خونده شد. اذا بلیت الامت و براء مثل یزید، هنگامی که کسی فرمانروای مثل یزید حاکم میشه. ولقد سمعت جدی رسول الله، من از جدم پیامبر شنیدم که الخلافت و محرمتون علی آل ابی سفیان، که جدم رسول خدا فرمود خلافت بر آل ابی سفیان حرام است. و اذا رأیت معاویه تعالی منبری، حسین داره میگه عزیزان صادق القول، اگر معاویه رو منبر من دیدید فبق روبت نه، شکمشو بدرید، بکشیدش. وقد رآه اهل المدینه، دیدن مردم و امت معاویه رو بر منبر پیامبر، فلم یبق روبت نه، فابتلاهم الله به یزید الفاسق، خدا مبتلاشون کرد به کی؟ به یزید. ایها الامیر، رو کرد به ولید استاندار مدینه حضرت، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، ما اهل بیت پیامبریم، اهل بیت نبوتیم، انما یرید الله تطهیریم ما و معدن الرساله، اصلا بحث خلافت و پادشاهی که نیست، مختلف الملائکه، فرشتگان الهی در منازل ما آمد و شد میکنن، بنا فتح الله، بنا ختم الله، رحمت خدا با ما شروع میشه، ولایت با ما شروع میشه، ختم با ماست. یزید رجلون فاسقون، این دقت کنید، فاسقون شارب الخمر قاتل النفس المحترمه، آدم کش مؤلنون بالفسق، باکی نداره از هیچ فسق علنی، مثلی لا یبایع او مثل من، خود من که نه، مثل من اصلا نمیتونه با مثل یزید، این قانونه، فرد نیست، نمیتونه بید، لکن نصبه و تصبهون، میستیم و ننظر و تنظرون، منتظر باشید، اینا احق بالخلافت و البیع، تا ببینیم که سزاوار امر کیست با حکم الهی چه می شود. دیگه اینه که باید سید و شهدا با تمام وجود بیاد بیرون، و وقتی داره از مدینه میاد بیرون، فقط ترجمه می کنم، دلم می خواست بیشتر بگم اما وقت شما رو نمی گیرم، طولانی شد. فقط ترجمه نوشت این رو عزیزان به عنوان وصیت نامه، تنها وصیت نامه امام حسین مکتوب اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخی محمد المعروف ابن الحنفیه. این وصیت نامه حسین به برادرش محمد حنفیه است. وصی حضرت کیند؟ محمد حنفیه، که به امر حضرت موندند در مدینه و بیرون نیومد. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله. اولین فرمایش امام حسین: ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اول فرمایش حسین و حرف حسین چیه؟ توحید، وحدانیت خدا. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و ان محمدن اللهم صل علی محمد و آل محمد عبده و رسوله. عبده و رسوله، این پیامبر عبد، جاء بالحق من عند الحق، به حق از نزد خدا آمد. و ان الجنه و النار حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها. هیچ تردیدی در جابدهی مرور باورهای کامل رو حضرت میگن. و ان الله یبعث من فی القبور، و خداوند همه انسانها رو مبعوث. و انی، بشریت بداند تا قیام قیامت، و انی لم اخرج عشرن ولا بتر ولا مفسدن ولا ظالما. بدونید من نه برای حکومت، نه برای قدرت، نه برای آشوب، نه برای فتنه اجتماعی، برای چی نیومدم؟ من نیومدم ظلمی بکنم، نه فسادی بپا کنم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من اومدم این آب از جوب رفته رو برگردونم، من اومدم اصلاح کنم دین و امت رو، دین و امت جدم رو. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. و روش من روش امر به معروف، و سازوکار من امر به معروف و نهی از منکر است. البته نه با پند و بند به تعبیر مرحوم شهید مطهری، نه پند امر به معروف زبانی یا پند و بند، نه، امر به معروف نهی از منکر من کربلا است، عاشورا است، با تمام ویژگی های اون، با تمام وجود خون. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. من اومدم که سیره پیامبر و عملکرد علی را برگردانم به جامعه. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق. هر کی بپذیرد حکم خدا را پذیرفته است. و من رد علی نپذیرن اصبر و استقامت میکنم. حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق، تا خدا بین من و این جماعت داوری کند. و هو خیر الحاکمین. هذهی وصیتی یا اخی الیک، این وصیت من به توست برادر محمد. و ما توفیقی الا بالله، و توفیق من از خداست. علیه توکلت و الیه انیب، بر او توکل میکنم و به سوی او باز میگردم. این متن وصیت نامه وجود و مبارکشون بود. حالا دیگه اومده تو اون صحنه ای که دیگه کار دیگه به پایان میرسه. و بقیه وحیدن فریدا. دیگه تمام شد، یاران معدود رفتن، بنی هاشم رفتن، و دیگه وجود و مبارکش تنها مونده. اومدن چند بار می اومدن کنار خیمه دیگه. یه بار اومد و گفت خواهر، الله اکبر، اینم دیگه همون ادامه بحث شقاوت دیشبه، ابقولی ثوبا لا یرقب فیه اجعله تحت ثیابی لعل اجردمه. خواهر یه پیراهن، کهنه پیراهنی به من بدید. برای چی میخوای حسین جان کهنه پیراهن؟ میخوام زیر جامه و لباسم بپوشم. میدونم امروز اینها بدن من رو برهنه میکن، میخوام این کهنه پیراهن باشه که در تن من. ابقولی صوبا لا یرغب فیه. اومد دوباره به میدان وارد شد. حمید ابن مسلم راویه: فوالله ما رأیت مکسورا قط قط قتله ولده و اهل بیته. اصلا تصور نمیشد یک کسی این گونه فرزندانش رو از دست داده باشه، بدن پاره پاره فرزندش رو در آغوش گرفته باشه، شیرخوارش رو به خاک سپارده باشه به این شیوه. اما عربتو
جعشن با چه قدرتی و چه قوتی، انکانت رجاله لتشد علی، حمله می کردن از هر طرف، فیشد علیها بسیفه فینکشف عن یمینه و شماله،
مانند بزی که یه هی به اینها بشه و حمله ای به اینها بشه، گریز کنن این سپاه از مقابل او می گریف. فلما را ذلک شمر ابن ذوالجوشن،
وقتی شمر این حالت رو دید نیروی اضافه خواست، استد الفرسان فصار فی ظهور الرجاله، دیگه دیدن نمیتونن، هیچ کی نمیتونه مقابل وجود عمره کش. امر الرومات، دستور داد تیراندازها را، ان یرمو، که با هم تیر رو رها کنن به سوی حضرت، فرشقوه و به سهام، تیرها باریدن گرفت. من تعبیه که دیگه فقط شب عاشورا این رو میشه گفت و گاهی هم گفتم، نه همیشه، تیرها بارید حتی سارکل غنفس.
یا ابا عبدالله یا بقیت الله، مجبورم اینو ترجمه کنم. قنفذ در زبان پارسی میشه خارپشت. فسار کن قنفذ فاجهمه، هجوم آوردن، تیرها رو زدن، حالا دارن هجوم میارند. من یه جمله دیگه بگم، دیگه بیش از این توانش نیست بگم. فلما اسخن الحسین علیه السلام بالجراح، دیگه جراحت ها سنگین شد و بقیه به اینجا که رسید، تعنه صالح ابن وهب المزنی علا خاسرته، یه کسی نیزه ای زد بر قسمت کمر وجود و مبارکش، فسقط الحسین علیه السلام انفرسه، مولا از اسب به زیر افتاد، علا خده الایمن بر گونه راست، و هو یقول بسم الله و بالله و فی سبیل الله، دیدن داره دعای قربانی میخواند. ثم قام، خاص مجدد بلند شه، مولا نمیتونست خاص بلند شه، این مرتبه دیدن و خرجت زینب و من باب الفستاد، دیدن یه بانوی بلند بالا داره میاد بیرون از خیمه و صدا میزنه، وا اخا، وا سیدا، وا اهل بیتا، کاش آسمان بر زمین می افتاد، کاه کوها تکه تکه می شد، و ساح شمر به اصحابه، یه مرتبه شمر رو کرد به اطرافیانش، ما تنتظرون به رجل، چرا مهلتش می دید، و حملو علیه من کل جانب، تا نگاه کردن و شمر و جالسون.